1403 تقدیم شما عزیزان میکنیم با افتخار، و همه عشق و امید ما اینه که همراهی شما عزیزان رو داشته باشیم با مجموع برنامه های بخش های مختلف شبکه رادیوی معارف. امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. تا ثانیه های دیگر همراه خواهیم شد با برنامه پرسمان اعتقادی، که در واقع کار اصلی این برنامه این است که به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ مناسب بده و همراهی کنید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر
سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم از دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون عرض قبول طاعات و عبادات خود متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که حاصل گفتگوی ما هم علم باشه، هم علم مفید باشه، علم نافع باشه به تعبیر روایات آقا امیر الاسلام فرمود و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع. بدان که علمی که نفع نداشته باشه خیلی درش نیست. ولی متاسفانه غالبا ما دنبال همین علوم هستیم. پیامبر وارد مسجد شدند، یک گوشه مسجد مردم ازدحام کردن، پرسیدن چه خبره، گفتن که یا رسول الله علامه اومده. پیامبر فرمودن من علامه، علامه چیه؟ نگفتن من العلامه، علامه کیه؟ گفتن علامه چیه؟ گفتن ایشون عالم انساب عرب، اشعار عرب، وقایع جنگ‌های عرب. پیامبر فرمود نه، اینا فایده نداره، دونستنش فایده نداره، ندونستنش ضرر نداره. بعد خود پیامبر فرمودن انما العلم ثلاثه، علم به سه شاخه تقسیم میشه، آیات المحکمه که عقاید باشه، او فریدتون عادله که اخلاق و تربیت باشه، او سنتون قائمه که فقه و احکام باشه. حالا بحث ما که بیشتر بحثای اخلاقی تربیتی و بحثای اعتقادی است، مطابق با فرمایش پیامبر هست. یعنی این علم علل قاعده باید علم نافع باشه. در این حال از خود میخوایم که اگر هم خطایی از ما هست، علم گفتگوی ما رو علم نافع قرار بده.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از حضور شما در برنامه پرسمان اعتقادی. انشاءالله در ادامه برنامه از محضر شما استفاده خواهیم کرد. برنامه رو معطل می‌کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث نبوت جناب استاد، ادامه بحث خصوصیات انبیا به بحث اعجاز و معجزه رسیدن. تعریفی از اعجاز جناب استاد ارائه فرمودن و قیودی که در این تعریف بود را توضیح دادن. عملی خارق العاده که پیامبر برای اثبات صدق ادعای خودشون که همون ادعای پیامبری هستش تحت مشیت خداوند تبارک و تعالی انجام میدن. برخی از این قیود را جناب استاد توضیح دادن. ادامه بس در خدمت شما هستیم، بفهمید استاد.
بله، تو همون تعریف ها ما فرق بین معجزه و کرامت و فرق بین معجزه و سحر و کار مرتاز و چشمندی اینها رو هم گفتیم. حالا سوالی که اینجا مطرح هست، چرا بعضی ها معجزه رو انکار میکنن؟ که کم هم نیستن که قبول نمی کنن. همین زمان ما هم اینجوریست. پاسخ اینه که علل و عوامل متعددی داره. یکیش غروره، اون غرور علمی. کسانی که معجزه رو یک امر غیر قابل قبول میدونن به اون معلومات ناچیز و سطحی خودشون مغرور میشن و گمان میکنن که به همه چیز عالم اینا آگاهی پیدا کردن، عالم هستن، و وقتی که نمیتونن عمق مسئله رو درک کنن، نمیتونن در چارچوب خارج از اون دانسته هاشون وارد بشن، مغرورانه دست به انکار میزنن که چنین چیزی وجود نداره. در صورتی که خب بدون شک علم و اندیشه بشر بسیار محدوده و تنها میتونه در مورد بعضی مسائل جزئی که همون امور مادی باشه که تجربه پذیر باشه، میتونه از علل پدیده‌ها آگاه بشه، اونم تازه یواش یواش، والله سالها، ده ها سال، صدها سال میگذره تا انسان یه نکته علمی به دست بیاره. در همین مورد هم معلوم نیست که حالا واقعا علت پدیده‌ها رو انسان درست شناخته باشه. هستی نامحدوده و با ویژگی‌های بیکران هیچگاه نمیشه در دایره محدود اندیشه بشر قرار بگیره و محدود بشه. بنابراین معقول نیست که کسی بخواد معجزه رو انکار بکنه، چون اصلا معجزه خرق عادته. یعنی اون علوم بشری که علوم تجربی باشه همیشه معجزه خلاف اونهاست.
بله.
البته علل و عوامل دیگری هم داره. گاهی ممکنه به خاطر جهل باشه، گاهی ممکنه به خاطر خودخواهی باشه، گاهی به خاطر اغراض نفسانی باشه، نمیخواد دین رو قبول کنه، معجزه رو انکار میکنه و چیزی از این قبیل که حالا کم هم نیستن. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که آیا معجزه با قانون علیت منافات داره؟ بعضی میگن که خب معجزه یعنی که قانون علیت نقض بشه، از بین بره. چون علت مثلا فرض کنید که انسان پدر و مادره، حالا یه فرزند مثلا بدون پدر متولد شد، دیگه اون قانون علیت نقض شده. یا مثلا علت حرارت آتشه، خود آتش سرد و سلامت بشه، دیگه اون قانون علیت نقض شده. علت اینه که اینا خیال کردن که برای مثلا علت مار و اژدها اینه که حتما دو تا مار نر و ماده باشند و مثلا تخمی بذارند و اینها، اون وقت ماری به وجود بیاد. این که بخواد چوب دستی به مار تبدیل بشه، میگن خب این خلاف اصل علیت. خب اینا توجه ندارن که پدیدها میتونن علتهای متعددی داشته باشن و از مجاری و طرق مختلفی به وجود بیان، که گاهی بشر بعضی از اون علل و مجاری رو میشناسه و گاهی هم
نمیشناسه.
اون علل و عوامل گاهی مادی هم گاهی غیر مادی. مثلا برای اینکه اتاق گرم بشه، یک راهش اینه که چوبی اونجا بسوزونن، با سوختن چوب گرم بشه. اما آیا منحصر به همینه؟ نه. زمانی که بشر هنوز برق و الکتریسیته رو نشناخته بود، اگر اتاق مثلا با نیروی برق گرم می‌شد، چه تحلیلی میتونست داشته باشه؟ گفتن معجزه شده. الان یه امر خیلی ساده و پیش پا افتاده هست. اون مفاد اصل علیت اینه که هر معلولی علتی دارد. در معجزه هم علت وجود داره، منطقه علت‌های جانشین، علت مادی میره، علت معنوی میاد، یه علت میره، علت دیگه. بزنین که بخوام با سوختن چوب اتاق گرم کنن، با گاز گرم میکنن،
علت جایگزین
میشه. در معجزه همینطوره، علت‌ها جابجا میشن، نه اینکه علت وجود نداشته باشه. غالبا علت‌های مادی و طبیعی کنار میره، به جاش علت معنوی و ماوراء طبیعی و متافیزیک میاد.
استاد، قواعد عقلی رو انبیا میتونن خلق کنن؟ مثلا دو ایجاد کنن یه پیامبری که فرد باشه؟
نه، ببینید، محال سه نوع هست. محال عادی که الموضوع بحث ما محال عادی است. محال عقلی و محال ذاتی. محال عقلی و محال ذاتی امکان نداره که بخواد
خلق بشه،
چون اجتماع نقیضین لازم میاد، اجتماع ضدین لازم میاد. مثلا بخواد معلول بدون علت باشه، این خلاف عقله.
بله.
این محال عقلیه. یا اینکه دو تا نقیض با هم جمع بشن، یعنی دو تا زد مثلا فرض کن هم سیاه باشه هم سفید باشه، هم شب باشه هم روز باشه، خب این هم محال عقلیه. هم زوج باشه هم فرد باشه، هم مثلث باشه هم چهار قائمه داشته باشه، یعنی مربع باشه. اما معجزه خرق محال عادی است. عادتاً برای اینکه انسان بیماریش خوب بشه، باید دارو مصرف کنه، باید مثلا فرض کنید که پرهیز کنه، باید غذای خاصی بخوره. اما میشه علت دیگه که دعا باشه، بیاد و نقش درمان رو ایفا بکنه. پس در معجزه قانون علیت زیر سوال نمیره، فقط علت عوض میشه، علت مادی میره بیرش علت غیر مادی مینشینه.
ممنون، متشکرم از شما جناب استاد. نکات در بحث تعریف معجزه تموم شد جناب استاد؟
ادامه داره.
بله بله، انشالله در برنامه آینده ادامه بحث از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در موی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سرمون چه دانی تو، چه دانی تو.
329-10-551 و 552 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است با پیش شماره شهر مقدس قم 0-25 و نیز شماره پیامک 30553 در اختیار شما عزیزان هستش که سوالات اعتقادیتون رو از این دو طریق به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشین. خواستم ببینم که از کارشناس و برنامه‌تون سوال کنم که ابدال چه کسانی هستن؟ ممنون میشم اگه جواب بدین. خدا نگهدارتون.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی. استاد درباره ابدال پرسیدن که حالا چه کسانی هستن، راه‌های شناختشون و توضیحاتی هست بفرمایید.
بله، ابدال و اوتاد و حالا بگید ابرار و اینها انسان‌های برجسته و انسان‌های فرهیخته و عرض کنم که در مسیر کمال مراحل رو طی کرده هستن که غالبا همین ها در خدمت امام زمان علیه السلام میتونن باشن و هستن. به این کسانی که به جایگاهی رسیدن که میتونن به بخشی از اسرار عالم دسترسی داشته باشن، به این ها میگن ابدال یا اوتاد یا اسامی از این قبیل. این که چطور میشه شناخت، لزومی نداره اینها رو بشناسه. اینها شناختشون جزء وظایف ما نیست. بله، شناخت امام جزء وظایف ما هست، اما شناخت اینها جزء وظایف ما نیست. راهش تهذیب نفس و راهش اینه که انسان واجبات خوب انجام بده، محرمات رو ترک کنه و اون ریاضت‌های شرعی تو برنامه‌اش داشته باشه، گناه رو از زندگیش کلاً حذف کنه. اگر این مسیر رو بره یا شواش به این مقام میرسه.
استاد همون اولیاء الهی که حالو کرمه
بله،
که
بله اولیاء الهی کرمه خوب است.
متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این برادر شنونده. رادیو معارف نقطه IR نشانی وبگاه رادیو معارف هستش و نیز نشانی رادیو معارف در فضای مجازی @ رادیو معارف که شما عزیزان میتونید عضو بشید، از این برنامه و برنامه‌های این رادیو استفاده بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553. از همین طریق شنونده عزیز با شماره 0910-6119 گفتن: به نام خدا گفتن عملا پناه بردن به خداست. چرا به جای اینکه بسم الله گفته و در پناه خدا قرار بگیری وعده میدهی که حالا مثلا اعوذ بالله پناه میبرم؟ فرمان اقرا بسم ربک وقتی که حالا در سوره مبارکه علق بود، به همان دلیل که باید به نام خدا بگویی نباید نام دیگری را به کار ببریم. آیا این سخن درست است؟ استاد من حالا برداشت خودم عرض کنم از صحبت ایشون. حالا مثلا در کلمه ای که ما میگیم پناه میبریم به خدا از شیطان رجیم و رانده شده، این گاهی وقتا حرفه و شعار هستش، گاهی وقتا در عمل ما باید پناه ببریم. چه بسا حالا منظور این باشه که ما در عمل پناه ببریم، بهتر از این که بگیم من پناه میبرم. با گفتن این که من پناه میبرم به خدا از دست شیطان مشکلی حل نمیشه.
سوال این که شما فرمودید نیست، سوال اینه که شما خود کار شروع کنید، چرا با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شروع میکنید؟ چرا با بسم الله شروع نمیکنید؟ اقرا بسم ربک الذی خلق باید بسم الله شروع بشه. کل امر زیبال لم یبتدا بسم الله فهو ابتر.
بله،
سوال اینه که شما چرا میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟
بله،
بگید بسم الله الرحمن الرحیم، با بسم الله شروع کنید، بعدش هم میخواید به خدا پناه ببرید ببرید.
استاد یه جمله حالا فکر کنم شما فرمودید در یکی از برنامه، من بین دلیل این برداشت داشتم حالا از سوال ایشون که احساس کردم دو پهلو هستش، این که فرمودید که اگر کسی از دست مثلا یه گرگ بگه که من پناه میبرم از دست این گرگ مثلا به این غار، این مشکل حل نمیکنه الا اینکه من به غار پناه ببرم.
درست. گفتم که اگه انسان تسبیح دست بگیره، مثلا آجر خطر زدن میگم برید به پناهگاه، تسبیح به دست بگیره بگه من میرم به پناهگاه، من میرم به پناهگاه، هیچ فایده نداره، باید بره به پناهگاه. استعاذه هم معناش همینه که انسان واقعا بره در پناه خدا. بنابراین دو تا نکته رو راجع به پاسخ این سوال این برادر یا خواهر عزیز عرض میکنم. نکته اول این که هیچ اشکال نداره که انسان بسم الله بگه، مثلا در نماز اول بسم الله بگه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه مثلا، یا اول اعوذ بالله بگه بعد بسم الله. اما علت این که چرا میگه اعوذ بالله، شما تا ظرف رو تمیزش نکنید، تا شیطان دفع نکنید، نمیتونید فرشته رو اونجا داشته باشید که. اول باید شیطان دفع بشه بعد انسان به خدا پناه ببره. وقتی که شیطان سر راه انسان هست و نمیذاره که انسان بخواد بسم رب شروع کنه، اول باید از خدا بخوای که اون شیطان بره، یا حداقل این کلب الله رو خداوند اون زنجیرش رو بکشه که متعرض شما نشه، بعد بری برای خدا به اسم خدا کار شروع کنی. پس اول باید این سگ گیرنده رو از خدا بخوای کنترلش کنه، بعد به اسم خدا شروع کنی و کار رو ادامه بدی.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این شنونده گرامی. البته ابتدا بنده برداشتی داشتم که جناب استاد هم اصلاح فرمودن، استفاده کردیم از پاسخ جناب استاد. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما عزیزان شنونده میتونید از این طریق نظری پیشنهادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید به این سامانه ارسال بفرمایید، حتما مورد دقت و استفاده قرار خواهد گرفت. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
919-42-93 پرسیدند مردی که با زبونش زنشو نیش میزنه و اذیت میکنه و بد زبانی میکنه باید چیکار کرد؟ لطفاً ذکری بگین که کمی دلم آروم بگیره.
اولا توجه داشت باشید که خب برای همه این مشکلاتی که برای شما ایجاد میشه خداوند به شما عوض میده و جبران میشه اینها اون طرف، و شوهرتون هم به خاطر این کارهاش کیفر خیلی سختی خواهد داشت. در روایت داریم که اگر زنی همه عمر دنیا عمر داشته باشه، هر شب تا صبح نماز بخونه، هر روز روزه بگیره، هر سال حج بره، همه اموال دنیا مال او باشه، در راه خدا انفاق کنه، ولی شوهرش رو اذیت کنه، لا خیر فیها و هی من اهل النار، هیچ خیری توی این خانم با همه این عباداتش نیست، بینشون اهل جهنم. و من الرجال مثلهن، مردم همینطور، همه عمرشون صرف عبادت بشه ولی زنشون رو اذیت کنن، لا خیر فیه و هو من اهل النار، هیچ خیری درش نیست و اهل جهنم. اما ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم خوبه، آرام بخشه. اگه فرصت دارید دعای سیفی صغیر رو هم بخونید.
918-40-49 پرسیدند ایامی رو که استاد فرمودند در ماه روزه مستحبی بگیرید چه روزهایی بودند؟
البته روزهای مستحبی خب در طول سال و در طول ماه‌ها خیلی زیاد هست، مثلا در ماه شعبان، کل ماه شعبان، کل ماه رمضان، 17 ربیع، 27 رجب و خلاصه خیلی روزها هست که روزه گرفتنش مستحب. همون چیزی که ما گفته بودیم در هر ماه در عبادت داریم که انسان 3 روز بگیره، پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه، این 3 روز روزه بگیره به حسابش روزه کل ایام نوشته میشه، روزه دهر نوشته میشه، چون این 3 تا ضرب در 10 میشه، گویی که همه ماه رو روزه گرفته. و اگه در طول سال این کارو بکنه گویی که همه سال رو روزه گرفته و همه عمرش رو روزه گرفته. اینو گفته بودیم ما.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به دلیل فراوانی سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 پلهای ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
در پاسخ اعتقادی ادعای محمدی سوالی داشتم. آیا میخوام بگم ابلیس از جن بوده یا از ملائک بوده؟ اگه از جن بوده خدا فرمود که تمام ملائکه ها باید برن به آدم و حوا سجده کنن. چطور خداوند شیطان که سجده نکرد، چطور خداوند توقع داشت که ابلیس به آدم و حوا سجده کنه؟ اولاً فلاوان هستم از سرستان آمان بوده میشم.
سلام علیکم برادر عزیز، شنونده گرامی، ممنون، متشکریم که از شهرستان آمل زنگ زدید و سوالتون رو مطرح فرمودید. استاد، درباره ابلیس که حالا از جن بود یا ملائکه و اون دستوری که از سوی خداوند اومد نسبت به ملائکه بود و حالا ادامه نکته که ایشون فرمودن بفرمایید.
در نهج البلاغه بخونم خطبه 82 باشه که شیطان رو ابلیس و ملک معرفی میکنه حضرت. بحثه که ملک بود یا جن بود، صریح قرآن در سوره مبارکه کهف به نظرم که کان من الجن ففسق عن امر ربه، از جنس جن بود و از امر پروردگارش فسوق ورزید. که دونیم که اصلا فرشته ها اهل این حرف ها نیستن. لا یعصون الله و هم به امرهی یعملون، بل عباد و مکرم، اونا گناه نمی کنن. پس از این آیه قرآن و این دلیل عقلی میشه فهمید که شیطان از جنس جن بود، ابلیس، منتها چون در صف فرشته ها بود و خودش هم میدونست که مخاطب خدا هست، فرشته ها میدونستن مخاطب خدا هست، وظیفه داشت که او هم سجده کنه، ولی همین که چون جن بود و اختیار داشت، از اختیار سوء استفاده کرد، در مقابل خدا ایستاد. علل و عواملی هم که باعث شد که چون در مقابل خدا بایسته، یک اون خود بزرگ بینی، تکبر و غرور بود، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقتنی من تین. این انانیت و این خود بزرگتر بینی یه دلیلش بود. دلیل دومش جهلی که داشت. تو همین استدلالی که کرد ما 4-5 تا ایراد و اشکال بین استدلال شیطان ابلیس داریم که خب نفهمید چی داره میگه و اشتباه کرد. یکی هم از کنم که اون کفر و فسقی بود که پنهان میکرد، چون نبود که خاطر اون جریان حضرت آدم شیطان دچار کفر بشه. همون زمان هم که 6000 سال در صف فرشته ها خدا را عبادت میکرد، کافرانه عبادت میکرد، کان من الکافرین، نصار من الکافرین، یعنی موقع هم که عبادت میکرد کافرانه عبادت میکرد. بنابراین بله، شیطان مخاطب دستور خدا بود در این حال که فرشته نبود.
بسیار خوب، متشکریم از شما و ممنون از این برادر شنونده. شنونده عزیز با شماره 0939-9340 سوالی مطرح فرمودن و گفتن اگر به یاد خدا هر شب دعا و طلب عفو کنی ولی در نماز تنبلی و سستی غیر عمد یا به خاطر فراموشی و مشغله فکری و حالا کاری نیت خواندن نماز را داشته باشی اما بعضی وقتها موفق به خواندن نماز نشوی، آیا به صرف داشتن نیت امکان عفو و بخشش از طرف خالق یکتا وجود داره یا که حتما باید قضاشو به جا آورد تا شاید مورد عفو قرار بگیری؟ بفرمایید استاد.
حتما باید قضاشو به جا بیارم. این که ذکر میگه به یاد خدا هست، نمیدونم، اگر همه قرآن رو از اول تا آخرش بخونه جای دو رکعت نماز قضا رو نمیگیره، اون باید اون دو رکعت نماز قضا رو حتما به جا بیاره. بعد از این که به جا آورد، اون وقت ممکنه خدا رو ببخشه، چون تمرد کرده، خدا گفته نماز بخون، اول وقت هم نماز بخون، او سهلنگاری کرده. ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر اون نماز خونهایی که نسبت به نمازشون سهلنگاری میکنن.
استاد ولو غیر عمد باشه دیگه،
همون بله، اگر چطور میشه که انسان مثلا از ظهر تا غروب نماز یادش بره؟ معلومه که به نماز اهمیت نمیده. همین شنونده ما اگر بهش بگن که اگر شما نماز اول وقت بخونی 10 سکه بهت میدن، فراموش میکنه یا فراموش نمیکنه؟
فکر نکنه،
اصلا فراموش نمیکنه. اگه شده همه کارها رو تعطیل کنه، اگه شده سر شب تا صبح نخوابه که نماز صبح اول وقت بخونه، حتما این کارو میکنه. چرا؟ چون 10 سکه براش اهمیت داره، ولی نماز براش اهمیت نداره، خیلی راحت فراموش میشه. پس نه، فراموشی و اینها همیش کدام دلیل نمیشه. دلیلی که ما به نماز اهمیت نمیدیم، که اگر اهمیت میدادیم نه فراموش میشد، نه تأخیر میافتاد، نه سهلنگاری میکردیم. پس این خودش گناهه، اینو توبه کنه شاید خدا ببخشه، اما جای نماز قضا رو نمیگیره.
استاد حالا چه کار کنیم یه ذره با اهمیت بشه این قضیه برای ما، مخصوصا اول وقت خوندنه؟
در مورد سه چیز فکر کنیم، مطالعه کنیم و تحقیق کنیم. یکی درباره یاد خدا و با خدا سخن گفتن و در محضر خدا بودن. دوم راجع به خود نماز مطالعه کنیم، اهمیت نماز، آثار نماز و پیامدهای ترک نماز یا سهل‌انگاری در نماز از آیات، از روایات، از سخن بزرگان، این کتاب آداب و صلات امام رحمت الله علیه، کتاب سر و صلاتشون. اینا کتاب بسیار ارزشمندی است، کتاب آداب و صلات مرحوم مجاهدای ملکی تبریزی و دیگر. اینا رو مطالعه کن انسان تا جایگاه نماز رو تا حدی باش آشنا بشه. و سه، راجع به نماز اول وقت، نماز با حضور قلب، نماز با آداب، این هم که زیاد ما روایت و آیه داریم، اینها رو هم فکر کنه، دربارش مطالعه کنه. پس در این سه شاخه،
بله،
اصل ارتباط با خدا، اصل نماز و آداب نماز و شرایط نماز و حضور قلب در نماز، اینا رو انسان فکر کنه، اون وقت مشکل حل میشه.
بسیار خوب، متشکریم از شما، ممنون از توضیحات تکمیلی که فرمودید، استفاده کردیم. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و بقیه برنامه‌های این رادیو باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
آقای یا خانم نوایی سوالی از طریق سامانه پرمکی ارسال فرمودن و گفتن خدا اگر عادل و حکیم است، چرا نصف بنده هایش را با دادن نعمت جهنمی می کند و نصف بنده هایش را با ندادن نعمت؟
با این حساب پس باید همه بنده هایش جهنمی باشن دیگه.
بله
دیگه. چون یه عده نعمت دارن، یه عده هم چی؟
ندارن
دیگه. اجتماع نقیزن که نمیشه. اونه ندارن به خاطر نداشتنشون باید برن جهنم، اونه هم دارن به خاطر داشتنشون میخوان برن جهنم. نه خیر، اینا هیچ کدومش درست نیست. نه داشتن نعمت انسانو جهنمی میکنه، نه نداشتن نعمت انسان جهنمی میکنه. اکثر دینداران فقرا بودن، اکثر اطرافیان پیامبران فقرا بودن و دیندار هم بودن. از اون طرف کم نداریم ثروتمندها و برخوردارهایی که اینها دین و دیانتشون هم کاملا درسته. پس این ملازمه و این فرمولی که ایشون گفتن درست نیست که به این شکل بخوایم ما حساب کنیم. مطلب دوم این که آیا خدا خواسته که یه عده فقیر باشن، یه عده برخوردار، یه عده از گرسنگی بمیرن، یه عده از سیری بترکن؟ نخیر، خدا میخواد همه بنده هاش در حد معمول زندگی خوش و سرزنده داشته باشن، هیچ کس قصه نداشته باشه، هیچ کس دچار فقر و نداری نباشه، هیچ کس به خاطر ثروت دچار سرکشی و غرور نشه. ان الانسان لا یطغی ان رآه استغنا، نباید به خاطر بی‌نیازی و ثروت دچار طغیان و سرکشی بشه. خدا اینا رو میخواد. به همین دلیل هم پیامبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، دستور داده که شما این کارا رو انجام بدید تا از مضرات نداشتن و داشتن در امان باشید. پس اینکه خدا چرا این کاری کرده، اینا درست نیست. خدا نه اون برخوردار رو جبران برخوردارش کرده، نه اون فقیر رو جبران فقیرش کرده. علل و عواملی داره که حالا علل و عوامل ممکن مادی باشه، ممکن غیر مادی باشه. اینها بود. مطلب سوم این که اگه مردم به حرف خدا گوش میکردن، نه فقیر گرسنه پیدا میشد، نه ثروتمند یاقی. اگر فقط ثروتمندان زکات مالشون میدادن، دیگه فقیر در جامعه نبود.
بله.
اگر ثروتمندان واجبات مالیشون انجام میدادن، محبت ایجاد میشد تو جامعه، این شکاف ها کم میشد، شکاف های عمیقی که الان تو جامعه وجود داره اینا خیلی کم میشد. پس مشکل اینه که به دستورات خدا عمل نمیشه، اکثرا از طرف برخوردارها، گاهی هم از طرف فقرا. چرا فقیر شده؟ چون کار نکرده، چون تلاش نکرده، چون عقل معاشی رو کار نگرفته، چون اصلاح و تبدیل کرده. بچه انتون که غالبا از اون طرفه که حق اینها پرداخت نشده، و گاهی هم از این طرفه که حقشون رو استیفا نکردن. بنابراین اینها رو به حساب خدا گذاشتن، کم لطفی نسبت به خدا. خدا نمیخواد، تشریعا نمیخواد این اتفاق ها بیفته. اگه به دستور تشریع خدا عمل میشد، این اتفاقات نمیفتاد.
استاد این که یعنی بگیم ولی در این حال همین دادن و ندادن نعمت خودش ابتلا هستش، اون وقت مربوط به خدا میشه دیگه.
ابتلا هم باز در واقع برای رشد و ترقیه، اما اینکه خدا بخواد